که 78 امتیازی و اول است. شالکه سوم.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران. خوش اومدید به بخش دوم صبحانه با خبر به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا. میزبانتون هستیم. این بخش رو هم با خلاصه خبرها کلید میزنیم. همکارم بهروز کارونی اینجاست.
سلام مجدد. طرفداران روسیه روز شنبه برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین را تصرف کردند. آمریکا به روسیه هشدار داد از هر گونه تلاش که به بی‌ثباتی در اوکراین منجر شود خودداری کند. خبرگزاری فارس بنال از یک مقام آگاه نوشت که قرار است دولت حسن روحانی سبد کالای جدیدی را تا پایان اردیبهشت ماه توزیع کند. یکی از معاونان وزیر امور خارجه ایران گفت تهران جایگزینی برای حمید ابوطالبی به عنوان نمایندهش در سازمان ملل ندارد و خودداری آمریکا از دادن ویزا به او را از طریق مکانیسم‌های حقوقی آن سازمان پیگیری خواهد کرد. رسانه‌های سوریه می‌گویند در حمله‌ای به یک روستا در استان حما از گاز سمی استفاده شده است. در این حمله 2 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به دست داشتن در این حمله متهم می‌کنند. 2 اتحادیه بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی از ورود قطعات یدکی خریداری شده هواپیما به ایران تا 3 هفته دیگر خبر داد. او گفت با ورود این قطعات مراحل تعمیر 116 هواپیمای غیرفعال آغاز می شود. خبرگزاری ایرنا می گوید ظرف 2 ماه بیش از 190 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کرده اند. وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی، از تایید حکم 10 سال زندان برای موکلش در شعبه تجدید نظر دادگستری استان تهران خبر داد. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره پاسخ ایران به تصمیم ایالات متحده در مورد ویزا ندادن به حمید ابوطالبی برای نمایندگی ایران در سازمان ملل. ایران گفته گزینه‌ای به جز حمید ابوطالبی نداره. قیمت بلیت مترو در تهران 10% و بلیت اتوبوس 15% افزایش پیدا کرد. یک گزارش هم در این باره داریم. در حالی که زمان زیادی به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باقی نمونده، مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان اعلام کرده که در این نمایشگاه شرکت نمی‌کنه. در بخش فرهنگ علاوه بر این از 2 تئاتر جدید و 1 نمایشگاه عکس براتون خبر داریم. احضار نیمی از اعضای کابینه حسن روحانی، کاهش تولید خودرو و داغ شدن بازار کفبینی و دعانویسی در ایران هم موضوعاتی هستند که در بررسی مطبوعات بهشون میپردازیم و بالاخره نگاهی به اتفاقهای مهم موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت و ترانه‌هایی برای صبح شما. اما گفتگوی اول این بخش، پس از آنکه کاخ سفید نیز روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد، جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه رسما اعلام کرد که گزینه دیگری به جز حمید ابوطالبی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نظر ندارد. کیان معنوی در گفتگوی با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، نخست از او پرسیده که چه عواملی در 2 کشور میتواند باز شدن گره موجود را دشوار کند. بشنویم پاسخ شایان سمیعی را.
این مسئله به خاطر جنگ‌های داخلی است که در هر 2 مملکت طرفینی که در حالا مجلسین و یا در سایر گروه‌های سیاسی هستند که به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا انتخاباتی خودشون مجبورن که از یک همچین مسئله‌ای حمایت بکنند. خب به همین خاطر هست که هر 2 جناح سعی می‌کنند تا اونجایی که بتونن چوب لای چرخ این پیشرفت و روند مذاکرات و مذاکراتی که به یک صلح پایدار و به یک توافق نهایی برسه انجام بده. به همین خاطر هم هست که ما میبینیم که در ایران میان اعلام میکنن که نخیر این آقا باید باشه، در امریکا هم میان میگن نخیر ما به این آقا رأی نخواهیم داد و سعی میکنن که برای همدیگه خط و نشون بکشن. این بیشتر یک مسئله سیاسی فراجناهی داخلی در هر دو مملکت هست برای یک منظور دیگری و میخوان از این طریق و از طریق ویزا ندادن و یا مسئله نماینده ایران در سازمان ملل یک برد سیاسی برای خودشون رقم بزنن.
خب حالا که کار به اینجا رسیده، مراحل قانونی و حقوقی چنین موقعیتی چی هست؟
ببینید، زمانی که منشور سازمان ملل تدوین شد بر این باور بود که تمام کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند که نماینده دائمی در سازمان ملل داشته باشند. یکی از بندهای این منشور سازمان ملل این هست که اگر دولت میزبان برای امنیت خودش احساس خطری بکنه میتونه جلوگیری بکنه از حضور هر یک از نمایندگان و یا سران کشورها، که ما دیدیم در گذشته هم دولت امریکا به آقای یاسر عرفات ویزای ورود به امریکا ندادن به خاطر اینکه بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنه، و این هم دفعه بعدی هست که امریکا از اون بند مسئله امنیتی و اینکه امنیت داخلی امریکا به خطر خواهد افتاد. اما در دادگاه‌های بین‌المللی اونقدر این گفتار دولت امریکا به نظر من جای دفاعی نداره، برای اینکه دولت امریکا باید ثابت بکنه که این آقا رفتار و اعمالی رو در ظرف چند سال گذشته و یا 20 سال گذشته 30 سال گذشته انجام داده که میتونه مستقیما به امنیت امریکا صدمه بزنه، و این در قبال مسئله ای است که آقای ابوطالبی در طی حداقل 10 سال گذشته 10 بار به ایالات متحده سفر کرده، در نیویورک بوده، در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده. پس دولت امریکا زیاد برگ برنده‌ای در اختیار نداره. البته سازمان ملل خیلی علاقمند هست که این مسئله یه جوری بین دو تا دولت پشت صحنه حل و فصل بشه و مسئله به دادگاهی و مسائل حقوقی و اینا نرسه، چون واقعا از یک طرف سازمان ملل میبینه که منابع مالی سازمان ملل رو دولت ایالات متحده داره تضمین میکنه، ولی از طرف دیگه اگر بیاد به خواسته امریکا هم تمکین بکنه، بعد اون وقت وجهه بی‌طرف بودن و طرفداری از تمام کشورهای عضو سازمان ملل رو هم زیر پا گذاشته. پس می‌بینیم که مسئله بغرنج میشه اگر که یک مشکل قانونی و حقوقی بشه، و به نظر من دولت امریکا شانس زیاد بالایی برای پیروز بیرون آمدن از اون مسئله نداره.
در این شرایط اگه کشوری نماینده در سازمان ملل به دلایل حقوقی نداشته باشه، تا چه مدت میتونه این طول بکشه و چه اتفاقی میفته اساسا؟
ببینید، در حال حاضر در سازمان ملل ایران یک شخص دومی که معاون آقای خزائی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل بود هنوز مشغول به کار هست، و ایشون تا زمانی که یک نماینده دائمی مشخص بشه میتونه انجام وظیفه بکنه، اما سازمان ملل میتونه بیاد فشار بیاره که بگه بعد از گذشت 12 ماه پیاپی که نماینده دائمی نبوده باید یک نماینده دائمی تعیین بشه، که باز در اون موقعیت دولت ایران میتونه بیاد بگه آقا ما هنوزم هیچ گزینه دیگری به غیر از آقای ابوطالبی نداریم، همینه، میخواهید بخواهید، نمیخواهیدم باز به قول معروف بخواهید.
شایان سمیعی بود، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد در مورد واکنش ایران به مخالفت آمریکا با ورود حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به خاک آمریکا. اتفاقا برخی از پیام‌های تلفنی شما در این بخش هم در همین باره است، با هم میشنویم.
خب مگه میشه ما جایگزینی جز آقای طالبی نداشته باشیم؟ آقای حمید طالبی اگر یک شاگرد معمولی الان 35 سال انقلاب شده، پادو رو ما تو تراشکاری میذاشتیم، بعد از 25 سال استادکار میشد. یعنی ایرانی که 70 میلیون جمعیت داره هیچ نخبه نداره؟ آقا ما حالیمونه، ما مردم حالیمونه، سعی نکنیم آقای روحانیون سعی بندازیم تو کار مردم و دولت، بذارین بابا مردم نفسی بکشن. آخه چه مشکل شما با آمریکا دارین؟
جهت حل مشکل ویزای آقای ابوطالبی برای ورود به آمریکا پیشنهادی برای دولت آمریکا دارم. آمریکا ویزای ورود به آقای ابوطالبی رو به شرط حصر ایشان طبق قوانین موجود در ایران صادر نماید و ایشان فقط اجازه داشته باشند جهت شرکت در سازمان ملل با اسکورت پلیس به محل حاضر شود. پس همه مزایای زندگی عادی یک انسان در حصر بهره ور شود تا معنی حصر خانوادگی را فهمیده و بعدش این حرف در نیاد که ایشان تافته جدا بافته است. جمشید از هلند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته است که دلیل بقای بشار اسد خاص ایران بوده. ای کاش بقای دریاچه رضایه، رود کارون، زاینده رود و ملت ایران که بعد از 36 سال در صف سبد چند عدد تخم مرغ گندیده هستن هم بقای شما می شد.
مصاحبه آقای حاجی‌زاده یکی از فرماندهان سپاه که گفته بود ایران علی‌رغم مخالفت 86 کشور در سوریه دخالت کرد و باعث نگهداری حکومت اسد شد، من رو واقعا به فکر فرو برد. اولا به این آقای سردار باید بگم در حقیقت روسیه بود که با وتوهای مکررش در شورای امنیت و دفاع جانانش از در اسلحه کمک کرد و ایران هم در این زمینه کمک‌های بی‌دریغی از طریق حزب الله و به طور مستقیم به این آدم کشی کرد. این برگ سیاهی به کارنامه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد. آیا این کار درست بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مترو، اتوبوس، تاکسی، شما که زیر آسمون تهران زندگی میکنین از کدومش بیشتر استفاده میکنین؟ شهرداری تهران میزان افزایش قیمت جدید بلیت مترو و اتوبوس رو اعلام کرده. قرار از این به بعد قیمت بلیت مترو در تهران 10% و قیمت بلیت اتوبوس 15% افزایش پیدا کنه. نرخ کرایه تاکسی هم که از اول حدود 25% افزایش پیدا کرد. البته سر این افزایش قیمت ها بین دولت و شهرداری هنوز اختلاف نظر وجود داره. آبتین صدر گزارشی داره در همین باره.
محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران، درباره افزایش نرخ بهای کرایه ها گفت که شورای شهر به دلیل تاکید مردم بر استفاده از حمل و نقل عمومی امسال نرخ کرایه ها را چندان افزایش نداده و حتی از سال قبل هم کمتر افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از آقای سرخو، نرخ بلیت اتوبوس 15% و نرخ بلیت مترو 10% افزایش می‌یابد. این در حالی است که نرخ کرایه انواع تاکسی نیز امسال حدود 25% افزایش یافته است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ کرایه تاکسی 30% بوده که شورای شهر نرخ کرایه تاکسی در تهران را حدود 25% افزایش داده است. اما محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران، درباره اینکه با افزایش قیمت سوخت نرخ‌ها بیش از این نیز افزایش می‌یابد یا نه، گفته با توجه به اینکه بیش از 70% تاکسی‌ها دوگان سوز هستند، بنابراین با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، این طرح بیش از این اثری بر نرخ کرایه‌ها نخواهد داشت. او درباره زمان اجرای افزایش نرخ‌ها نیز گفته که این موضوع به توافق بین شهرداری و دولت باز می‌گردد. دولت و مدیریت شهر در تهران درباره زمان افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی نظری متفاوت دارند، به طوری که بر اساس مصوبه شورای شهر این تغییر باید از 16 فروردین ماه اجرا می‌شد، اما فرمانداری تهران زمان رسمی افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی را اول اردیبهشت ماه اعلام کرده است. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های ایران از افزایش نرخ کرایه بهای تاکسی‌های پایتخت از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند.
بوی اردیبهشت میاد و اردیبهشت به غیر از بوی بهار یه بوی دیگه هم میده، بوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. در حالی که داریم به دهم اردیبهشت روز افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نزدیک میشیم، شهلا لاهیجی مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان اعلام کرده در این نمایشگاه شرکت نمی کنه. فراج سرکویی از آلمان با ماست. آقای سرکویی، چرا این ناشر در نمایشگاه کتاب شرکت نمی کنه؟
بله، زمانی بود که نمایشگاه کتاب یک حادثه بزرگ بود برای کتاب و مطبوعات، با هم بود در محل دائمی نمایشگاه ها بود و بعد به تدریج سعی کردن که او رو از اون رونق خودش بیاندازن. ابتدا نمایشگاه رو به مصلا منتقل کردن، بعد ضوابط بسیار سختی رو اعمال کردن، بعد نمایشگاه رو اجازه ندادن در نمایشگاه شرکت کنه، بعد مطبوعات ازش جدا کردن و به هر حال نمایشگاه رو به تدریج کم رونق کردن. حالا امسال با این وسلا وزارت وزیر جدید ارشاد و قولهایی که داده بود و همچنین آقای عباس صالحی که معاون امور فرهنگیش بود و رئیس نمایشگاه به حساب میاد و اونها هم قول داده بودن که نمایشگاه پر رو نخواهد بود، امیدهایی برانگیخته شد، اما به تدریج این امیدها میره که به اصطلاح خاموش بشه شغله این امیدها، به خصوص که آقای علی شجاعی صاحبی رو که گذاشتن به سمت مدیر اداره کتابیشون قبل در دولت قبلی هم بودن و بعد هم ناشرهایی که به وزارت ارشاد مراجعه کردن به تدریج آمدن و گفتن که به اصطلاح همون مسئولین هستند و در بر همون پاش نمیچرخه. حالا خانم شهلا لایجی مدیر انتشارات روشنگران و اطلاعات زنان دیروز اعلام کردش که چون هنوز تغییری در محدودیت های انتشار کتاب رخ نداده، امسال در نمایشگاه کتاب شرکت نمی کنند. مفهوم این جمله این هستش که چون سانسور به روال سابق ادامه داره، به عنوان اعتراضشون در نمایشگاه شرکت نمی کنند. بعدم گفتن که حدود 34 کتاب رو من به اداره کتاب وزارت ارشاد دادم، هیچ مدرکی به من نمیدن، اما گفتن این غیر قابل چاپه، حتی حاضر نیستن مکتوب بکنن. بعدم گفتن من امیدوار بودم که با تغییر دولتی تغییر بکنه، اما تغییری نکرد. و بعدم گفتن که من یکی از دلایل دیگری که در نمایشگاه شرکت نمی کنم این هستش که چون هنوز هیچ فرد و مسئول قبلی از ارشاد بیرون نرفته، حتی برخی ارتقا پیدا کردن.
خب بریم سراغ تئاتر. آقای سرکویی، سه زن با سه شخصیت متفاوت و تأثیر جنگ بر زندگی انسان‌ها موضوعهای دو نمایشن که اجرای اونها از امروز در تهران و مشهد آغاز میشه. از جزئیات این دو نمایش برامون بگین.
بله، نخستین نمایش که امروز در تهران به صحنه خواهد رفت نمایش هم هوایی هستش که مهین صدری نوشته، افسانه ماهیان کارگردانی میکنه در تالار حافظ. از امروز اجراش برای عموم آغاز میشه. دو تا اجرا داشته قبلا که البته دربسته بوده برای عکاسان و مهمانان خاص، اما از امروز یک شنبه همه میتونن این نمایش رو ببینن. نمایش همونطور که شما گفتین حکایت سه تا زن هست که از سه نسل متفاوت هستن، سه شخصیت متفاوت دارند و تضادها و شباهت‌هایی که دارن و همچنین به اصطلاح اون فضاهای نوستالژیکی که پیدا میشه در نمایش، در مایه نمایش هستش. و نویسنده گفته که این سه زن رو شخصیتشون رو بر اساس مطالعات گسترده‌ای که بر کاراکترها و شخصیت‌های واقعی انجام داده و بعد از اونها تیپ ساخته. نمایش دیگری که اشاره کردین نمایش لبخند بزن هاک رو احسان روبی نوشته و کارگردانی میکنه و از امروز در تالار اصلی تئاتر شهر مشهد به صحنه خواهد رفت. نمایش درباره تاثیر جنگ بر زندگی انسان هاست.
خب از نمایشگاه‌های جدید هم اگر موافقین صحبتی بکنیم. یک نمایشگاه عکس به عنوان پرده دوم اتفاق برگزار شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه عکس‌های کیارنگ علایی هست، در گالری طراحان آزاد برپا شده. عکس‌هایی هستند که صحنه رو عکاس آراسته در فضای آزاد بعد عکس گرفته، اما بعد هیچ تغییری دیگه در عکس‌ها نداده. 11 تا عکس است با تکنیک عکاسی دیجیتال و صحنه‌پردازی شده روی کاغذ تکو. بعد موضوع عکس‌ها هویت و چالش‌هایی هستند که بسیار در جوامع انسانی پیش میاد، بین آرزوهای انسان‌ها، آرمان‌های انسان‌ها و همچنین نقد یک نگاه انتقادی داره به وضعیت انسان و یک اعتراضی داره به چالش‌های هویتی. مکان‌هایی مثل در شهر خراسان، در نیشابور و برخی روستاها هم در این عکس‌ها دیده میشن و این نمایشگاه تا 28 فروردین ماه ادامه داره.
فراج سرکویی از آلمان ازتون ممنونم.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی.
توی این بخش با شهرام رفیع‌زاده به سه روزنامه و سه رویداد یه نگاه مفصل‌تر داریم. شهرام، روزنامه شهروند از احضار نیمی از اعضای کابینه حسن روحانی به مجلس خبر داده. کدوم وزرا در هفته جاری برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس قرار حاضر بشن؟
بله، اونطوری که روزنامه شهروند گزارش داده، دست کم 10 وزیر از اعضای کابینه دولت آقای روحانی باید در هفته جاری در مجلس حاضر بشن. آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، عباس آخوندی وزیر راه و مسکن و شهرسازی، آقای فرجی دانا وزیر علوم، محمود علوی وزیر اطلاعات، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نعمت زاده وزیر صنعت، آقای واعظی وزیر ارتباطات، آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت از جمله کسانی هستند که از کابینه آقای روحانی باید برای طرح سوالاتی که از سوی نمایندگان اغلب اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری در مجلس مطرح شده حاضر بشن و به این پرسش ها پاسخ بدن. روزنامه شهروند اشاره کرده که در طی 16 سال گذشته این هفته پرکارترین هفته کاری وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خواهد بود، چرا که بیشترین سوالات از آقای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی مطرح شده و اغلب این سوالات هم مربوط است به سفر برخی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران و دیدار اونها با مادر ستار بهشتی و خانم نسرین ستوده.
روزنامه جهان صنعت از کاهش تولید خودرو در ایران خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که ایران در سال گذشته رتبه اول سقوط تولید در دنیا رو به دست آورده در صنعت خودرو. امیر هادی انواری در گزارشی که در روزنامه جهان صنعت نوشته اشاره کرده که در گذشته نه چندان دور، یعنی 2 سال پیش، آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد گفته بود که اگر ایران عقب کنه پژو فرانسه نابود خواهد شد و حالا آمارها نشون میدن که نتیجه اون عقب به خود صنعت خودروسازی ایران برگشته و اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته ایران تونسته رتبه اول سقوط تولید خودرو در سال گذشته بر اساس آمار انجمن تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری دنیا کسب کنه و از رتبه 13 تولید خودرو در دنیا به رتبه 21 هم سقوط کرده، به نوشته روزنامه جهان صنعت.
و روزنامه آرمان گزارشی درباره پرسود بودن بازار شبه علم و مراجعه فراوان به دعا نویس و کفبین در ایران منتشر کرده. استناد این گزارش به چه آمارهاییه و جزئیاتش چیه؟
بله، این گزارش روزنامه آرمان امروز 2 پژوهش رو مورد نظر قرار داده و به اونها استناد کرده. یکی پژوهشی است که به نوشته این روزنامه در وزارت بهداشت انجام شده و بر اساس اون نشون داده شده که 10% از جمعیت ایران مراجعه می کنن به فالگیر و دعانویس و جادوگر و امثال اینها برای رفع مشکلات خودشون. و البته در این پژوهش که بسیار پژوهش وسیعی هم بوده، نوشته روزنامه آرمان، 3000 کارشناس امور اجتماعی و روانشناسی در سطح کشور همکاری داشتند. پژوهش دیگری که روزنامه آرمان به اون اشاره کرده، پژوهشی که از سوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شمال تهران انجام شده، درباره اعتقاد دختران دانشجو به فالگیری و جادوگری و کفبینی که به نوشته این روزنامه 68% دختران دانشجویی که در این پژوهش شرکت کردند گفتن که ما یک بار دست کم مراجعه کردیم به فالگیر و فالبین و بیش از 50% هم تصدیق کردن نظرات فالگیرها و کفبین‌ها و دعانویس‌ها رو و گفتن که ما قبول داریم چون این اموری رو. روزنامه آرمان اشاره کرده به نقل از کارشناسان و جامعه شناسان که در حال حاضر بازار فریب عمومی در ایران یک بازار پرسود هست و بسیاری از مراکز هم تلاش می‌کنن که مردم خیلی آگاه نباشن در این زمینه.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
اما مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت و کلی ترانه‌های دیگه به انتخاب بردی افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه است. مثل همیشه مرور میکنم اتفاقهای مهم 7 روز گذشته موسیقی جهان رو، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر و شاید هم جالب توجه ترین این اتفاقها این بود که آلیشیا کیز خواننده آمریکایی خواننده معروف کنسرتش رو در اسرائیل لغو نکرد، در حالی که خیلی از فعالان حقوق بشر، هنرمندان موسیقی و حتی طرفداران خودش ازش می‌خواستند که در تل آویو اجرا نکنه. آلیس واکر نویسنده سرشناس ادب داستانی و راجر واترز هنرمند مطرح موسیقی پیش از این اجرا به آلیشیا کیز حتی بدجوری انتقاد کرده بودند. واکر حتی در نامه سرگشاده از کیز خواهش کرده بود با اجراش به دولت اسرائیل مشروعیت نده، دولتی که به عقیده این نویسنده سیاست‌های غیر قانونی، نژادپرستانه و اشغالگرانه را علیه مردم فلسطین اعمال می‌کنه. و واکر از کیز خواسته بود تا در کنار برادران و خواهرانش علیه نژادپرستی، استعمار و تبعیض بیسته، اما کیز در پاسخی که در نیویورک تایمز چاپ شده گفت موسیقی یک زبان جهانیه که هدفش متحد کردن مخاطبان در عشق و صلح. به این ترتیب درخواست هنرمندان رو برای لغو کنسرتش در تل آویو در اسرائیل رد کرد. این آهنگی بود به نام این دختر خیلی جذابه از آلیشیا کیز که شاید معروفترین آهنگ این خواننده 33 ساله موسیقی سبکای پاپ و آرنبی باشه. اما به تازگی دانشمندان دیرینه شناسی برای اسم گذاری یک مارمولک عظیم الجثه از اسم یک هنرمند برجسته موسیقی راک الهام گرفتند. اونها به دنبال اسمی بودند برای بزرگترین مارمولک گیاهخوار که نسلش منقرض شده، اما دیرینه شناسان به این نتیجه رسیدن که اسم این مارمولک دو متری رو بذارن بارباتورکس موریسونی، با الهام از اسم جیم موریسون، خواننده آهنگساز و ترانه‌سرای گروه دورز، هنرمندی که وقتی زنده بود نزدیکانش بهش لقب شاه مارمولک داده بودند. هنرمندی محبوب و جذاب که 42 سال پیش وقتی فقط 27 ساله بود درگذشت. که میشنویم آهنگ Break On Through از گروه دورز، گروهی که تو میانه های دهه 60 میلادی تا ابتدای دهه 70 فعال بود، گروهی که از نظر هنری بسیار موفق بود و همچنان یک گروه تأثیرگذار تو سبک راک به حساب میاد. چند روز پیش جشنواره روز دیور برگزار شد که یکی از مهمترین جشنواره‌های بین‌المللی تلویزیونی محسوب میشه و در اون تو بخش‌های مختلف به محصولات تلویزیونی جایزه داده میشه. این بار مراسم برای بار اول در بروکسل پایتخت بلژیک برپا شده بود و یک مستند تلویزیونی مرتبط با موسیقی جایزه بهترین برنامه هنری رو گرفت. اون هم فیلمی مستند درباره فردی مرکوری، یکی از بزرگترین خواننده ها، آهنگساز ها و نوازنده های سبک های پاپ و راک. فیلمی محصول بریتانیا که برای پخش از شبکه بی بی سی ساخته شده بود. فیلمی به اسم The Great Pretender یا متظاهر بزرگ.
در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما بخش سوم رو آغاز میکنیم که تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره. میتونین از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوین و با ما بمونین.
از زندگی فردی مرکوری رو به تصویر کشیده بود که تلاش میکرد فعالیت های هنری.
ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنون که هنوزم با ما این و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، این بخش سوم مجله صبحانه با خبره که میزبان شماست. در این بخش هم پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از بهروز کارونی. بهروز
سلام مجدد. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت که قرار است دولت حسن روحانی سبد کالای جدیدی را تا پایان اردیبهشت ماه توزیع کند. این مقام آگاه گفت تا کنون هیچ جزئیاتی از مشمولان دریافت کننده این سبد و نوع کالاهای آن اعلام نشده است. به نوشته فارس، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت توزیع سبد کالای اول تا پایان فروردین ماه تمدید شده است. نحوه توزیع سبد کالای اول در سال گذشته انتقادهایی را به همراه داشت. آمریکا روز شنبه به روسیه هشدار داد از هر گونه تلاش برای آنچه که برهم زدن ثبات در اوکراین خواند خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هشدار همزمان با تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین و تصرف برخی از پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی از سوی افراد مسلح جدایی طلب ابراز شد. در این ارتباط یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت از رئیس جمهوری روسیه و دولت او می‌خواهیم تا تمام تلاش‌هایی که به بی‌ثباتی در اوکراین منجر می‌شود را متوقف کنند. طرفداران روسیه روز شنبه برخی پاسگاه‌های پلیس و ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرق اوکراین را تصرف کردند. در این میان کفیل وزیر کشور اوکراین از تدارک عملیات نظامی برای مقابله با آنچه اقدامات تجاوزکارانه روسیه نامید خبر داد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از آمار رسمی در ترکیه گزارش داد که ورود گردشگران ایرانی به این کشور در دو ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 43% رشد داشته است. بر اساس این گزارش تعداد گردشگران ایرانی که در این دو ماه به ترکیه رفتند بیش از 190 هزار تن بوده است. در سال گذشته میلادی حدود 1,200,000 گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کرده بودند. بر اساس آمار بانک مرکزی ترکیه، صنعت گردشگری در سال گذشته حدود 34 میلیارد دلار نصیب این کشور کرده است. دو اتحادیه بین المللی کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران چوب و ساختمان در نامه خود به آقای روحانی اشاره کردند که از زمان پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر و همچنین کارگران با توجه به مقابل نامه‌های سازمان بین المللی کار بودند. شاهرخ زمانی از حدود یک ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری پس از بازداشت در تبریز در خرداد سال 90 به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه در شهر سبزوار گفت مدارکی در دست است که نشان می‌دهد گروهبان جمشید دانایی‌فر همچنان زنده است. جمشید دانایی فر در بهمن سال گذشته همراه با 4 مرزبان دیگر ایرانی توسط گروه جیش العدل در منطقه مرزی ایران و پاکستان روبوده شد. این گروه روز سوم فروردین اعلام کرد که این درجه دار را در پی آزاد نشدن شماری از اعضای خود توسط حکومت ایران به قتل رسانده است. با این همه علی‌رغم آزادی 4 مرزبان دیگر، سرنوشت جمشید دانایی فر هنوز مبهم است. جیش العدل گفته است تا زمانی که اجساد برخی از اعضای اعدام شده اش توسط حکومت ایران تحویل داده نشوند، جسد جمشید دانایی فر را تحویل نخواهد داد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های ایرانی نسبت به کشته شدن جمشید دانایی فر ابراز تردید کردند.
بهروز کارونی ازت سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم. سپاسگزار است. ما بعد از خبرها میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهایی که باقی همکارانم هم در تحریری رادیو فردا تهیه کردن. این روزها از گوشه و کنار مجلس ایران خبرهای مبنی بر تشکیل فراکسیون اعتدال با بیش از 100 عضو به گوش میرسه. فراکسیونی که علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی دیگر از اصولگرایان با تشکیل اون موافق نیستن و میگن تشکیل این فراکسیون برای دولت خوب نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
با وجود فشارهای زیاد فراکسیون سومی را در مجلس تشکیل می‌دهیم. این را عابد فتاحی نماینده مجلس به وبسایت خبری تدبیر می‌گوید. این نماینده مجلس می‌گوید خود را یکی از پیگیرترین نمایندگان اصلاح طلبی می‌داند که حتی با 10 نماینده هم فراکسیونی با مشی اعتدال را در مجلس تشکیل می‌دهد. او گفته که مجلس نهم دست عده‌ای خاص می‌چرخد و برخی نمایندگان به تعبیر او احساس بیهودگی می‌کنند. به گزارش وبسایت خبری تدبیر، علی مطهری، علیرضا محجوب و عابد فتاحی از نمایندگان مجلسی هستند که پیگیر تشکیل فراکسیون سوم در مجلس به نام اعتدال هستند که گفته می شود بیش از 100 عضو دارد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان:
به لحاظ تبلیغاتی ممکنه که نمایندگان مباحثی را درباره تشکیل فراکسیون های جدید مطرح بکنند، خصوصا با توجه به انتخابات آینده مجلس. ممکنه برخی نمایندگان احساس بکنند که با انتساب خودشون به دولت و شعار حمایت از دولت آقای روحانی بتونن دوباره به مجلس راه پیدا بکنن، اما عملا مجلس در نیمه عمر کاری خودش به سر میبره و شکل گیری فراکسیون های جدید به سختی در این مجلس ممکن هست، چون نمایندگان از نیمه سال جاری عملا به فکر انتخابات میافتند و امور جاری مجلس و مباحث سیاسی مجلس به نوعی دچار وقفه میشه و تحت تاثیر انتخابات آینده مجلس قرار میگیره.
عابد فتاحی نماینده مجلس میگوید از گوشه و کنار شنیدیم که علی لاریجانی رئیس مجلس مخالف تشکیل فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و مستقل در مجلس است و حتی از بیرون از مجلس نیز فشار بر ما زیاد است، اما معتقد هستیم که فراکسیون افراد مستقل، اصلاح طلب و دیگر اندیشی که بتوانند فعالیت خود را در مجلس افزایش دهند باید وجود داشته باشد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره دلایل مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس با فراکسیون اعتدال میگوید:
طبیعتاً در حال حاضر فراکسیون اکثریت مجلس حامی آقای لاریجانی است و ایشون قصد ندارن که این اکثریت را در مجلس از دست بدن، خصوصا اینکه ممکنه ایشون برای ریاست مجلس آینده هم همچنان امیدوار باشن.
ابراهیم نکو نماینده مجلس چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از نمایندگانی که تلاش می‌کنند تا فراکسیون اعتدال شکل نگیرد گفته بود افرادی که از تولد فراکسیون اکثریت می‌ترسند و به آن حسادت می‌ورزند به خاطر این است که تعداد زیادی از نمایندگان به این فراکسیون می‌پیوندند و به تعبیر او منفعتشان با تولد این فراکسیون به خطر می‌افتد. ابراهیم نکو همچنین گفته عده‌ای تلاش می‌کردند فراکسیون اعتدال را در نطفه خفه کنند، اما نتوانستند و تا پایان فروردین فراکسیون اعتدال با بیش از 140 عضو اعلام موجودیت می‌کند. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان:
فراکسیون این چنینی اگر تشکیل بشه و هیئت رئیسه ای از چهرهای شاخص داشته باشه ممکنه بتونه بخشی از فشارها رو علیه دولت کم بکنه، اما از سوی دیگه باعث میشه که اصولگرایان منسجم بشن و عملا دو قطبی دولت و ضد دولت در فراکسیون‌های مجلس شکل بگیره. از سوی دیگه خود آقای لاریجانی هم به نوعی ممکنه که اقدامات خودشون رو علیه دولت افزایش بدن و به نوعی خودشون رو رقیب دولت بدونن و این باعث میشه که عملا هیئت رئیسه مجلس هم به نوعی علیه دولت بشه.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس 16 فروردین به خبرگزاری تسنیم گفته است فکر نمی‌کنم نمایندگانی که به دنبال فراکسیون اعتدال هستند به نتیجه برسند. او تاکید کرده تعداد اعضای فراکسیون نزدیک به دولت بیش از 100 نفر نمی‌شود. احمد توکلی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر سه گروه 100 نفری اصولگرایان، رهروان ولایت و نمایندگان نزدیک به دولت داریم تاکید می‌کند ایجاد فراکسیون اعتدال در مجلس برای دولت حسن روحانی خوب نیست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
به همین سادگی پیامکاتون به ما میرسه. دوستی نوشته اگر به آقایان پرسشنامه‌ای داده شود که دارایی خود را اعلان نمایند یا اینکه از کجا آوردند آیا درست جواب خواهند داد؟ راستی چه کسی از آنها راستی آزمایی خواهد کرد؟ میمه که به ما ابراز لطفم کردن ازش ممنونم نوشته آقای روحانی هنوز طرح دوم یارانه ها اجرا نشده، اجناس قیمتش سرسام‌آوره. بابت بیمه همگانی زحمت نکش، من 15 سال بیمه تامین اجتماعی هستم، برجی 90 هزار تومان میریزم ولی هیچ امکاناتی ندارم. وقتی مریض میشم دکتر میرم ویزیت با قیمت آزاد 2000 تومان فرقش. داروها هم میگن با بیمه قرارداد نداره. آقای روحانی از دادن رأیی که دادم پشیمانم. دوست دیگری نوشته چرا یارانه نیروهای سرکوبگر مثل سپاه و بسیج نباید قطع بشه؟ چون رئیس ستاد بیانیه داده ما از طریق ستاد اقدام خواهیم کرد، حالان که اکثر آنها حقوق بالای 2500 میگیرند، منظورشون قاعدتاً 2,500,000 تومانه و خانمهاشان هم کارمندند. میلاد و محمد طاها عالی نژاد از مشکین دشت کرج هم اسمس فرستادن، از ما تشکر کردن، ابراز لطف کردن، ازتون ممنونم و اگر باز هم پیامک بفرستید در طول برنامه حتما میخونیم. با یک گزارش ادامه میدیم. صبحانه با خبر رو. علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز جمعه در مراسمی گفت امروز اقتدار ایران 1000 برابر شده، چون 86 کشور دنیا ایستادند و گفتند حکومت سوریه باید عوض شود و بشار اسد برود، ولی چون نظر ایران این نبود آنها شکست خوردند. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه روز جمعه در کنار گفته‌هایی مانند این که امروز چون دشمنان به نقطه‌ای رسیدند که قادر نیستند با تحریم جلوی ایران را بگیرند، بحث مذاکره را مطرح می‌کنند و یا اینکه قدرت ایران 1000 برابر شده است گفت بقای حکومت بشار اسد در 3 سال گذشته ناشی از قدرت و خواست ایران است. آقای حاجی زاده شاهد این ادعای خود را اعتراف به گفته او صریح وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌داند که گویا گفته است که به اصطلاح شکست آنها در سوریه ناشی از خواست ایران و حزب الله بوده است. از حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان پرسیدم این گفته‌های آقای حاجی زاده چه پیامی با خود دارد.
حرفی که آقای حاجی زاده یه مقداری به قلوب آلوده است. یعنی در نظر بگیریم که اگر چتر حمایتی سیاسی و نظامی روسیه رو سر سوریه نبود، رأی شورای امنیت سوریه روسیه وجود نمی داشت، بسیار اوضاع میتونست متفاوت باشه. با همه این احوال هم نقشی که ایران در سوریه بازی کرده در تحکیم و ادامه موجودیت رژیم سوریه نمیشه ازش گذشت، با توجه به اینی که در صورت برای ایران اونطوری که خودشون میگن عمق استراتژیک به شمار می اومده، از طرفی پل ارتباطی ایران با حزب الله است، به خصوص که اگر رژیم سوریه سرنگون می شده یا به نوعی تضعیف می شده در مورد عراق و رژیم آقای مالکی هم می تونست تأثیر منفی بذاره و مجموعه امکانات ایران تو منطقه رو به خصوص در رابطه با رقابت مثل عربستان سعودی این حرفا محدود بکنه. این هم دائم میگن که اگر ما این امکانات نداشتیم و در کنار مرزهای اسرائیل حضور نمی داشتیم از طریق حزب الله و سوریه، حمله به ما در رابطه مسائل امنی خیلی راحت میتونست انجام بشه و ما به خاطر همین امکانات که یه مقدار مسئول موندی. اینی که واقعا حالا این وضعیتی که جمهوری اسلامی داره با توجه به اینی که همین اخیراً باز اون اعتبار 3,500,000,000 دلاریش هم داده به سوریه در این شرایط اقتصادی که به لحاظ قضایی تأمین بکنه وضعیت این کشورها، با همه این احوال هزینه سنگین اصلا ایران برای این حرفی که آقای حاجی زاده داره پرداخته و داره پردازه و خب باید دید تا چه میتونه این وضعیت ادامه پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی به رغم محکومیت دخالت دیگر کشورها در امور داخلی سوریه آشکارا از دخالت خود در سوریه دفاع میکند میگوید:
صحبت استدلال جمهوری اسلامی اینه که ما داریم از یک رژیم قانونی به اصطلاح مملکت حمایت میکنیم و اونها تروریستن ها میانش به قول منطقه‌ای دارن، ولی خب به طور تلویحی داره اذعان میشه اونجا که به هر صورت یک جنگ نیابتیه بین ایران و کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی. مسئله صرفا دیگر بر سر مسائل و منافع مردم سوریه نیست، جنگ از مدت‌های مدیده که اصولا به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شده و یک طرفش هم جمهوری اسلامی برخی امکانات داشته که میتونه تاثیر مثبت بذاره. خب از اون برم نیروی کشورهای عربستان سعودی این حرفا هم اونها هم مشی تندروانه که داشتن نذاشته که به نوعی به سهم خودشون در این چه وضعیت به اینجا برسه به هر صورت نقش داشتن. همه طرف‌ها به هر صورت در این وضعیتی که سوریه بهش دچار شده از جمله جمهوری اسلامی به هر صورت نقش منفی خودشون رو بازی کردن.
به گزارش سازمان ملل و نهادهای وابسته آن، در جریان جنگ داخلی سوریه که بیش از 3 سال است ادامه دارد، بیش از 150 هزار تن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از گروه‌های مدافع حقوق بشر خبر داد که در جریان بمباران شهر کفرزیتا با بمب‌های بشکه‌ای شماری از ساکنین این شهر کشته و مسموم که به بیمارستان منتقل شدند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد در مورد اظهارات علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه که گفته ایران نخواست بشار اسد برود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بعد از ساعت 19:37 دقیقه شامگاه به وقت ایران برنامه صدای دیگر رو میتونید بشنوید، ویژه زنان. اما در حالی که وضعیت در شرق اوکراین همچنان پرتنش است و موج جدایی طلبی حتی به شهرهای کوچک نیز کشیده شده، دولت کیف راه حل این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد. نخست وزیر اوکراین وعده داد قانون اساسی جدید که متن آن تا یک ماه دیگر منتشر خواهد شد، گسترش بی سابقه اختیارات به استانهای این کشور را تضمین خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه از این اقدام استقبال کرد اما آن را کافی ندانست. مسکو و کیف برای مذاکره آماده می شوند که قرار است در سطح وزرای خارجه و با حضور دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و اتحادیه اروپا پنج شنبه آینده در ژنو برگزار شود. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین گزارش می دهد.
در حالی که جدایی طلبان مسلح نزدیک یک هفته است فرماندهی دونیتسک و سازمان امنیت لوگانسک را در دست دارند، در سلاوینسک شهری کوچک در استان دونیتسک نیز گروهی مسلح خواهان استقلال از اوکراین شدند. همزمان شنبه لوگانسک و خارکوف شاهد تظاهرات برای همبستگی در اوکراین بود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین که در دو روز گذشته از چند استان شرقی دیدار کرد گفت بسیاری از مطالبات تظاهر کنندگان ضد و نقیض و غیر قابل اجراست. وی در این حال بر لزوم ادامه مذاکره برای حل این مشکل تاکید کرد. یکی از درخواست‌های این افراد که با پرچم روسیه دست به اعتراض زدند ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک اوکراین و برگزاری همه پرسی برای پیوستن به این کشور است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد سرکوب این افراد مذاکرات آتی با اوکراین را منتفی خواهد کرد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا بار دیگر درباره حل مناقشه اوکراین تلفنی گفتگو کردند. در این میان سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در برنامه تلویزیونی شبکه یک این کشور شرکت کرد، ماهیت مناقشه کنونی را این گونه توضیح داد.
считали, что можно нас не принимать в расчёт и делать с ближайшими соседями, партнёрами России всё, что заблагорассудится.
بر این باور بود که میتواند با نادیده گرفتن نظرات و منافع قانونیمان در کشورهای همسایه و همپیمان روسیه هر کاری که میخواهد انجام دهد. طبعا آنها از شکست این سیاست دلخور شدند، اما مشکلات کنونی مربوط به روابط روسیه و غرب یا روسیه و اوکراین نیست، بلکه به بحران حکومتی در خود اوکراین مربوط است. ما برانیم که این مسئله باید از راه گفتگوی ملی و تغییرات در قانون اساسی حل شود و تمام تلاش‌های روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا باید بر ترغیب اوکراینی‌ها به این اقدام متمرکز شود. اما متاسفانه همتایان غربی من طوری مسئله را نشان می‌دهند که گویا این بحرانی بین روسیه و اوکراین است.
مقام‌های اوکراینی برها درخواست روسیه برای تغییر نظام این کشور به فدراسیون را مداخله در امور داخلی این کشور دانستند و مسکو را به تحریک نارمی‌ها در استان‌های شرقی اوکراین متهم می‌کنند. در این راستا مجله آمریکایی فارین پالیسی بخش‌های از گزارش نماینده سازمان ملل متحد که قرار است در نشست سه‌شنبه آینده شورای امنیت ارائه شود را منتشر کرد که در آن ادعای روسیه درباره نقض حقوق روستاباران در اوکراین به چالش کشیده می شود. تراس چرنویل، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است اختلاف‌های قومی و زبانی بزرگ نمایی شده تا بهانه برای تجزیه اوکراین شود.
Добра нам країна, яка сьогодні зробила нам таку шкоду і агресію, очевидно не бажає і напрямок, який вона веде, спрямований зовсім
інший. Шарі ке бахші аз хакемон ра ешгал керде, امروز پیشنهادهایی درباره ساختار حکومتی من ارائه می‌دهد. عقل سلیم حکم می‌کند که تجاوزگر خیر ما را نمی‌خواهد و طرح فدراتیو شدن راهی به سوی نابودی اوکراین است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع در چند سال حکومتش سیستمی را ایجاد کرد که به وی اجازه می‌داد رئیس کوچکترین و دورافتاده‌ترین روستا را منصوب کند و روسیه با این سیستم مشکلی نداشت. اما امروز که دولت کیف می‌خواهد اختیاراتی گسترده را به استان‌ها واگذار کند، مسکو این ابتکار را کافی نمی‌داند و خواهان استقلال این مناطق از مرکز است. فدراتیو شدن کشوری یک پارچه یعنی تجزیه و منطق این اقدام را تنها کرملین می‌فهمد که معتقد است اوکراین غیرقانونی از اتحاد شوروی جدا شده.
آمریکا جمعه تحریم‌های جدید علیه مقام‌های حکومتی و یک شرکت نفت و گاز در کرمه که بنا بود بخش از گازپروم شود را اعمال کرد. همان روز هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت مداخله بیشتر مسکو در بحران اوکراین هشدار دادند. همچنین اعلام شد سران هفت قطب اقتصادی جهان که ابتدا قرار بود در سوچی روسیه در اجلاس G8 شرکت کنند، در بروکسل و بدون حضور روسیه دیدار خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگه دارین رانندگی میکنین و نگاه کردن به ساعت حواستون رو پرت میکنه، ساعت 8:21:50 است به وقت ایران. صبحتون بخیر. شنونده مجله صبحانه با خبر هستیم به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا در شهر پراگ و همچنان با دو گزارش میزبان شما هستیم. کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و وصی ریچارد فرای، ایران شناس آمریکایی، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا با خاک سپاری آقای فرای در حاشیه زاینده رود در شهر اصفهان موافقت کند. این در حالی است که در روزهای اخیر موج مخالفت شخصیت‌های تندرو در ایران با دفن آقای فرای در کنار زاینده رود بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان داشته. آبتین صدر در این باره گزارش میده.
مخالفت‌ها با دفن پیکر ریچارد فرای در ایران به شکل رسمی از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه و با اعتراض احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. یک روز پیش از آن نیز روزنامه کیهان در سرمقاله خود ریچارد فرای را آشغال و شیاد خوانده بود و از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا اجازه دفن پیکر او را در ایران ندهند. با اینکه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با دفن آقای فرای در ایران مخالفت کرده، علی مطهری نماینده تهران در مجلس با قدردانی از شخصیت آقای فرای از دولت خواسته تا به تعهدش درباره خاکسپاری آقای فرای در ایران عمل کند و به خانواده او اجازه تدفین بدهد. در همین حال محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان نیز در خطبه های نماز جمعه به صف مخالفان پیوست و به سبک روزنامه کیهان فرای را زباله غربی خواند و اعتراض کرد که چرا به گفته او این زباله های غربی در اصفهان و کنار زاینده‌رود دفن می شوند. روز 18 فروردین ماه روزنامه شرق چاپ تهران گفتگوی با مصطفی محقق داماد رئیس تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار انجام داد که در آن آقای محقق داماد از تلاش کشور تاجیکستان برای تدفین ریچارد فرای در آن کشور خبر داده بود. با این همه روز 20 فروردین ماه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفتگویی با دو مقام فرهنگی و سیاسی تاجیکستان انجام داد که در آن این افراد اعلام کردند که کشور مطبوعشان هرگز چنین درخواستی نداده و آنان تنها در رسانه‌های ایرانی چنین خبری را دیدند. پیکر آقای فرای همچنان در سردخانه بیمارستانی در آمریکاست و خانواده او منتظر تایید مقام‌های ایرانی هستند تا پیکر این ایرانشناس برجسته را کنار زاینده‌رود دفن کنند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. به دنبال موافقت سازمان ملل با پیوستن فلسطینی‌ها به 13 کنوانسیون این سازمان، سوئیس نیز روز جمعه اعلام کرد که با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. درخواست فلسطینیان برای پیوستن به 15 کنوانسیون بین‌المللی پس از آن مطرح شد که اسرائیل ضرب العجل 11 فروردین ماه برای آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی را نادیده گرفت. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ابتدا پرسیده که پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی چه مزایایی برای فلسطینیان به همراه خواهد داشت. مهرداد خانساری:
به طور کلی خب این یک نوع شناسایی میشه گفتش که بیشتر و برتر از موقعیت سازمان خودگردان فلسطین در سازمان‌های بین‌المللی است و اینکه سازمان خودگردان فلسطین رو نه به عنوان یک نهاد ناظر بلکه به عنوان یک کشور ناظر در چارچوب سازمان ملل متحد و به خصوص با توجه به رأیی که پارسال در مجامع گرفته شد، این شناسایی خب به هر حال از نظر دیپلماتیک، از نظر روانی یک پوان مثبتی برای فلسطینی ها محسوب میشه و دست اونها رو در ارتباط با مذاکرات پیشروی که با اسرائیلی ها دارن خب قوی تر میکنه. در ارتباط با همین کنوانسیون ژنو، اینکه مسائلی از قبیل سرنوشت زندانیان، اقداماتی که در مناطق اشغالی صورت بگیره، خب این یک محدودیت هایی رو برای دولت اسرائیل ایجاد میکنه که قبلا وجود نداشت و خب این مالن به نفع فلسطینی هاست.
آقای خانساری، در بخشی از کنوانسیون ژنو سکونت گزیدن شهروندان یک کشور در سرزمین های اشغالی رو ممنوع کرده. خب از یک طرف اسرائیل به این کنوانسیون و به این بخش اعتراض کرده و میگه که این قانون رو برای کرانه غربی و غزه درست نمیدونه و میگه صدق نمیکنه. فکر میکنید که به کجا کشیده بشه این سرنوشت کنوانسیون ژنو و این اعتراض اسرائیلی ها در مورد نوار غزه و کرانه غربی؟
مسئله که اسرائیلی ها بهش اشاره میکنن، میگن که خب این سرزمین اشغالی که یک دولت مستقل فلسطین نبوده که ما اومدیم و اونجا رو اشغال کردیم، اینا مناطقی هستن که قبلا متعلق به اردن و مصر بودن و دولت خودگردانی که امروز به هر حال اونجا یک نقشی رو ایفا میکنه، این هرگز مالک اون سرزمین نبوده. یعنی یک دروهای حقوقی وجود داره که اسرائیلی ها بخوان نسبت به این موضوع همون روال قبلی خودشون رو ادامه بدن. ولی مسئله اساسی این هستش که امروز مذاکراتی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در پیشه و کسانی دارن فشار میگذارن که این مذاکرات بتونه جلو بره، که علی رغم تمایل مقامات اسرائیلی که حاضر نیستن کوچکترین امتیازی رو بدن، این مذاکرات به هر حال پیشرفتش و ادامهش اجتناب ناپذیره. و در این چارچوبه که موقعی که فلسطینی ها با این نوع معاهدات به هر حال یک نوع رسمیتی پیدا میکنن که خب دستشون برای مذاکرات قوی تر میشه.
فلسطینیا حدود 25 سال پیش برای پیوستن به کنوانسیون ژنو درخواست داده بودند. چطور هستش که سوئیس بعد از 25 سال پاسخ مثبت به فلسطینیان داده؟
موقعی که در سال 1989 اول فلسطین تقاضای عضویت در این کنوانسیون ژنو رو کرد، موقعیت فلسطینی ها به کلی با امروز فرق میکرد. به لحاظ گذشته‌ای که اونها داشتن که به عنوان تروریست و آدمکش قلمداد میشدن، خب این زمان میخواست تا اینکه یک موقعیتی پیدا بکنن و امروز خب با توجه به عمل کردشون، حسنیتی که در این سنوات نشون دادن و کسی تردید نداره در عرصه بین‌المللی که فلسطینی‌ها نهایت همکاری رو برای اینکه بخوان به یک نوعی با اسرائیل کنار بیان رو از خودشون نشون دادن، خب این تغییر موضع و تغییر شرایط باعث شده که مثلا فلسطینی‌ها رو در این قراردادهایی که تقاضای عضویت رو کردن بپذیرن و کنوانسیون ژنو هم یکی از اوناست.
مرداد خونساری دیپلمات پیشین به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های دیگه رادیو فردا روی وبسایت ما radiofarda.com قرار می‌گیره. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر بر رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و براتون یه روز به یاد موندنی پر از اتفاقای خوب و شیرین آرزو میکنم. خدا نگهدار.